بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن استسأبت عليه نفسه فيما تكره لم يؤتها سؤلها فيما تحب قرة عينه فيما لا يزول وزهادته فيما لا يبقى. يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کند. ایام حزن و عزاست، مصیبتی که مانندی برای مصیبت نیست. عاشورای حسینیست. امیدواریم خداوند متعال توفیق عزاداری و بهره برداری از درس های عاشورا به همگان عنایت کند و عزاداری ها را اونچنون که می پسندد توفیق کرامت و اجر و پاداش عنایت نماید. برای همه شهدای کربلا هم صلوات و رحمت کنید. خدا رو شکر میکنیم که در جریان عاشورا دوستان اهل البیت متوجهن، عزادارن با توجه به اختلاف مراتب توجه و مجالس محافل بسیار است و در حدی که بسیاری از عزیزان زنگ می زدن که مثلا این جلسه شب شنبه هست یا نیست، به خاطر اینکه جلسات بسیار و خدا را شاکریم از اینکه عموم مردم در جریان عزای حسینی روحی و ارواح العالمین له الفدا عرض ادب میکنن. ما گفتیم که به مقدار مناسب تعطیل نشده باشه رشته توسل و صحبتی که داشتیم، گرچه بسیاری از دوستان در جلسات دیگر که چقدر هم خوبه سعی کنیم در جلسات مختلف شرکت کنیم و هرچه بهتر عزای حضرتش گرمتر پرشورتر انجام بگیره. حالا در تعقیب جملاتی که میخوندیم که صحبت از تقوا بود و اینکه جمع ممتاز از انسانها به عنوان گروه متقین در قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام مطرح و بسیار بسیار بجاست که انسان نشانه هایی که برای این گروه بیان شده مورد تدبر و توجه قرار بدهد و اگر دارد مکرر عرض کردیم حفظ کند و تقویت کند و اگر ندارد تحصیل کند. و حیف است که انسان ظرفیتی که دارد در جهت رشد و کمال غفلت کند از استفاده از این ظرفیت نسبت به مسئله تقوا به صورت‌های مختلف در قرآن حدیث مطالب بیان شده. گاهی فایده تقوا گفته شده که فایده تقوا چیه، گاهی نشانه‌های تقوا گفته شده، گاهی خود کلمه تقوا معنا شده، گاهی شخصیت‌های متقی اینها مطرح شدن، معرفی شدن، صحبتشون شده به صورت‌های مختلف. در این جهت دینمون مطالبی را برای ما بیان نموده. در جهت اصل ارزش تقوا قرآن کریم همه میدونیم فرموده است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از همه نزد خدا گرامی تر کسی است که تقواش بیشتره. این در مقام ارزش تقواست. تقوا رو معنا نکردم، صفت متقین رو بیان نکردم، ولی ارزش تقوا رو بیان کردم که این گرامی ترین افراد نزد پروردگار اونها هستن که تقواشون بیشتر. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فراوان این حدیث شریف گفته شده که شخصی محضر پیغمبر اکرم از کسانی که در عرب شخصیتی داشت و پدرانش از مشاهیر بودند، از معارف عرب بودند، خدمت پیغمبر اکرم بود، خودشو معرفی کرد، انا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان تا نه پشتش شمار بود. من پسر فلانی هم که او پسر فلانی که اینا همه از معارف بودن، از شخصیت های عرب بودن، ولی همه مشرک بودن. پیامبر اکرم فرمودن انت عاشرهم فی النار، تو دهمی اونها هستی تو آتش با این شرکی که داری. شخصیت به اون چه تو فکر کردی نیست، شخصیت به تقواست، به ایمان به خداوند متعال است و به تقوا. شخصیت به این که از نظر مالی، از نظر قدرت چنین بودن چنان بودن نیست. انت عاشرهم فی النار، تو دهمیشون در آتش هست. شخصیت به تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینجور مطالب در مقام ارزش تقواست که به صورت‌های مختلف هم در بیانات قرآن و حدیث گفته شده. باز راهی به عنوان این که فایده تقوا چیه که به یک معنا بر میگردد به همین که ارزش تقوا اینه و به این عنوان هم میشود گفته به عنوان فواید تقوا. در این بیان شریف آقا امیر المؤمنین در خطبه دیگری چنین آمده فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِفْتَاحُ سَدَادٍ وَزَخِيرَةُ مَعَادٍ وَإِتْقُ اَوْ اِتْقٌ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ و اتق من کل ملکت و نجات من کل هلکه به ها ینجح الطالب و ینجو الهارب و تنال الرغائب. وقتی حضرت از آثار تقوا تذکر دادن بیان فرمودن چنین فرمودن که تقوا کلید استواری هاست، مفتاح و سدادن، یعنی کلید هر برنامه هایی که بخواد مستحکم باشه. بعضی اینجور ترجمه کردن که سلاد یعنی چیزهایی که درش بسته شده و داخل او اشیاء نفیسی است، کلید اون درهای بسته‌ای که انسان اون کلید رو داشته باشه، در بسته رو باز کنه، اون اشیاء نفیس داخل اون خانه مثلا دسترسی پیدا کنه تقواست. گاهی اینجور تعبیر کردم، گاهی هم میشه اینجور گفت که عرض کردم کلید همه استواری هاست. یعنی اگر بخواد انسان محکم استوار زندگی کنه که هیچ حراس حقیقی نداشته باشه، هیچ بیم حقیقی نداشته باشه، محکم پایدار قوی، باید بر اساس تقوا زندگی کنه. وقتی بر اساس تقوا زندگی کرد بیم نداره، چون خلاف نمی کنه، نادرست عمل نمی کنه. اینه که بر اساسی زندگی میکند که زندگیش استوار خواهد بود. بله ناراحتی های دنیاوی ممکنه باشه، خوف های مختلفی باشه موقت، ولی بیم حقیقی ناراحتی حقیقی براش نیست، چون کارش بر اساس صحیح انجام شده. مفتاح و کل مفتاح و صدادن و ذخیرت و معادن. و تنواز که ذخیره قیامته، اون چه در قیامت میتواند انسان را از فرازها، نشیبها، گرفتاریها، بیچارگیها نشاط بدهد، مسئله تقواست. اون چه میتواند از اون روزگاری که به تعبیر قرآن اون چنون روزگار سختیست که گویی مردم از حیرتشون مستم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. اونی که میتواند در این گرفتاری ها نجات بخش باشه تقواست، که اولش همینو توجه داده و ای شریفه. یا ایها الناس اتقوا، تقوا داشته باشید در اون گرفتاری ها نجات پیدا بود. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم، که گرفتاری قیامت، زلزله قیامت یه چیز عظیمیست. بعضی از مفسرین خیلی خوب تشریح کردن، گفتن گاهی میشه یک حادثه‌ای است که کسی که حادثه ندیده، تو گرفتاری ها بزرگ نشده، معمولی زندگی کرده، او برخورد میکنه میگه حادثه عجیب بود، به خیال او عجیب بود. گاهی حادثه به گونه است که یک بلا دیده، یک گرفتاری دیده، در حادثه بزرگ شده، او میگوید حادثه حادثه بزرگی بود. به همین حساب بریم بالا، اوج بگیره مطلب. خدایی که تمام شؤون دنیا را وقتی یاد میفرماید، میفرماید متاع قلیل، متاع اندکیست، ناچیزه. خدایی که همه شؤون دنیا را میفرماید متاع قلیل، او میفرماید این حادثه حادثه ایست عظیم. چی میشه؟ یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعت شیء عظیم. خدا میفرماید عظیمه، داستان داستان عجیبیست. بعد یه مقدار توضیح داده آیه شریفه. چیه اون داستان؟ داستان داستانیست که یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت. مادری که بچه شیرده داره، حادثه چنان است که این مادر سخت علاقمنده، سخت متوجه فرزندش در مواقع مختلف، از این فرزندش یادش میره. تذهل کل مرضعت اما ارضعت، مخصوصا حالا که گفتم دیگه این نکاتش هم اشاره کرده باشم، باز بعضی از تفاصیل دارن و نکته خیلی لطیفی است که این تای مرضعه به اصطلاح ادبی تای تلبسه. بعضی از تاها هست که علامت مؤنثه، یعنی فرق بین مرد و زن. مثلا میگیم مسلم مسلمه، مسلمتون، این ته به عنوان این که مرد مسلمان، مسلمه زن مسلمان، صالح صالحه، مرد صالح زن صالح. صفتهایی که اون صفتها مخصوص به زنهاست دیگر احتیاج به این ته نداره، چون اون صفت مخصوص زنهاست. مثلا حامله لازم نیست، حامل، چون این صفت حملداری و بارداری و بچه داری مختص زنهاست، یا حامله لازم نیست. اگر در کلام یک فصیح و بلیغ بیاد معلوم میشه معمولا درش یک نکته ایه. مرزم همینطور، ارضا، شیر دادن، این کار زنه، از صفات مختص به زن هاست، لذا لازم نیست مرزعه، مرزع کفایت میکنه، نیاز ندارد به این که مرزعه گفته بشه. صلوات و رحمت کنیم. اما وقتی که نکته خاصی در نظر هست، با این که این صفت مخصوص به زن هاست، این تا میاد. اینجور بعضی از مفسرین اینجور گفتن، خوبم گفتن، به نظر میاد استحسان خوبی یا تحقیق خوبی است که تا یه تلبسه، یعنی به این صفت متلبسه. گاهی میشه زن بچه شیری داره، اما بچه شیرخوارش تو گهواره است، خودش طرف دیگه است. گاهی نه، در حال شیر دادنه، داره بچه شیر میده، تلبس دارد به شیر دادن، یعنی تو بغلشه، یعنی کاملا عواطف، عواطفی است که فوق العاده، فوق العاده است. حادثه به گونه است که از این بچه تو بغلش یادش میاد. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعة اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم وقت اون چی در اون روزگار میتواند که هیچی از این گرفتاری ها اذیتش نکنه، هر چی گرفتاری هست برای اون باشه، اون راحت باشه، در آسایش باشه. چیه؟ تقواست، ذخیره روز قیامت. لذا اول آیه هم فرموده که یا ایها الناس اتقوا، و در تفاسیر آمده که از جنگ بنی المصطلق پیغمبر اکرم برمیگشتن، شب بود که این آیه نازل شد. اون شب پیغمبر اکرم آیه رو که خوندن، خیمه سرپا نشد که استراحت کنن افراد، همه به استغفار و یاد خدا و توجه به خداوند متعال پرداختن. با اون کس که از همه بیشتر شدت اشتغال در وضعشون مشخص بود، شخص وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. آری، فإن تقوی الله مفتاح و سداد و ذخیرت و معاد. و همچنین باز فایده تقوی اینه که از هر رذیلهی که این رذیله بر انسان غلبه کرده باشد، این تقوا میتواند انسان رو نجات بده، آزادش میکند از هر ملکه، یعنی از هر صفتی که ناپسند باشه و در او رسوخ پیدا کرده باشه. و نجات است از هر هلاکت. بالاخر پس این داشتم میگفتم که بیشتر از اصل مطلب مقدمه رو نگیم. پس تقوا گاهی گفته میشه که چقدر ارزش داره، گاهی فوایدش گفته میشه و گاهی هم صفات متقین بیان میشه که اینو بخونده. صفات متقین چیه؟ خطبه متقین مورد صحبت بود، اون وقت از این خطبه قسمتی قرائت شد به این جمله که حالا خوندم رسیدیم. این استصعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یعتها سؤلها فی ما توهب. اینو جلسه قبل صحبت کرد، توضیح داده. مراقب نفسش هست، اگر نفسش به کار خوب تسلیم نمیشه، چموشی میکنه، وقتی هم که به یک چیزای نفسش علاقه منده، میخواد، ولی اون مشکل شرعی نداره، اما چون نفسش میخواد جلوشو میگیره، مهار دستش، مواظبه که اینجور نباشه که هرچی تو میخوای. تو اونجا به حرف نکردی یا نمیجا به حرف تو نمیکنم، ولی مشکل شرعیم نداشته باشه. اینا صحبت شد، جلسه قبل کردیم، به اینجا رسیدیم که این متقین کسانی هستن که قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. روشنی چشمش در ارتباط با چیزهایی است که فانی نمیشه، خیرش دوام داره، خوبیش بقا داره. روشنی چشمش به اونهاست، یعنی به دنبال چیزهاییست و به اونها خوش است، خوشنود است که خیرش خیر باقیست، دنبال اونهاست. چیزهایی که لذتش موقت است و فانی می شود به دنبال اونا نیست، ولی یه وقت در حد ضروری لزوم و مسائلی که در زندگی به صورتهای مختلف باید باشد در حدی جای خودش محفوظه، ولی به طور کلی همتش اینه که از این دوران زندگی و از بازار زندگی زاد و توشه ای که دنبالش هست چیزی باشه که نتیجهش دوام داره، نه چیزی باشه که فانی میشه تموم میشه. مثلا چیزی که نتیجهش دوام داره حقایق ارزنده، کمالات روحی، علم و عمل کامل، چیزهایی که اینها برای نفس انسان میمانه، به دنبال اینه که در صداقت و راستگویی قوت پیدا کنه، هرچه بهتر راستگو بشه، که این صداقت و راستگویی کمالیست که در ذات او رسوخ پیدا میکنه، وقتی به دنبالش باشه برای عالم بعدش هم مفیده. به دنبال تواضع باشه، که باز تواضع سعی میکنه که در جریان زندگی کارهایی را انجام بدهد که به تواضع جدی موفق بشه، که دلش در مقابل حق خاضع و خاشع باشه، از کبر به صورتهای مختلف کنارگیری کنه. این صفت است که بعد از مردنم براش مفیده، آثارش بعد از مردن. اصلا کمال روح به این خوبی هاست که به نتیجه روح با کمال از این عالم با عالم بعد می رود. علم مفید، علم نافع، به دنبالش هست. روشنی چشمش به چیزهایی است که مفیده. پول به مقداری که وسیله آخرت باشه خوبه، پول به مقداری که در زندگی رفع نیازش رو بکنه بسیار خوبه. اما اون چه که تو خیالات توهمات بچرخانه برای خودشو و به نتیجه به فرض هم که برسد با یک حادثه نابود میشه و همش از دستش گرفته میشه، اینجوریست که همتش دنبال اونا باشه؟ نه، همتش در جهت چیزیست که براش مفیده، دوام داره، باقی میمونه، نه در جهت چیزی که زائل میشه. تعبیر مولا این چه این است که قرة عینهی فی ما لا یزول. روشنی چشمش یعنی اون وقت خوشه. چشم انسان معمولا گفته میشه چشمتون روشن باشه، این خیر بهتون رسید، این کار چنین شد تران شد، که همه میفهمیم چشمتون روشن باشه که چنایه از این که خوشحال باشین، مسرور باشین. مسروری و خوشحالیش به کارهاییست که این کارها نفعش دوام داره، به دنبال اوناست. به دنبال قرائت قرآن با تدبر است، به دنبال تحصیل علم مفید است، به دنبال خیرات و کارهای نیک و دستگیری از ضعفا است که پادازش میماند. به دنبال کارهاییست که آدم میفهمه کاری خوبی که پاداشش میماند و دوام داره، میفهمیم چیه کار خوب، با نیت خوب. روشنی چشمش به اینجور کاراست. وقتی نماز شب میخواند بدون غرور، این خوش است، چشمش روشنه. وقتی به ارهامش میرسد بدون غرور، چشمش روشنه. وقتی که گمراهی را دستگیری میکند بدون غرور، این چشمش روشنه. و همه کارهای خوبی که چشمش روشن است توجه دار. از چیزهایی که عکس اینه فاصله داره. چقدر تعبیر کوتاهیست، ولی یک دنیا حکمت تزریق میکند به انسان. آری، قرتو عینهی فی ما لا یزول. بعضی گاهی اینجور تقسیم کردن، گفتن در جهت حب به خداست یک، و در جهت پاداش های اخرویست دو. گاهی جمعش میشه، گاهی یک کسی اونقدر اوج میگیرد که دیگه به فکر پاداش اخروی نیست، همش مسئله حب به پروردگاره، که ممکنه برای بعضی سنگین باشه که چطور، ولی پیش میاد افراد به اینجا میرسن که چنان خودشون رو میکنن از همه چیزهایی که تموم شدنیه، در این که دارن استفاده میکنن، از خانه استفاده میکنه، از زندگی استفاده میکنه، از کسب استفاده میکنه، از چیزهایی که در زندگی در جریانه استفاده میکنه، اما دل به هیچیش نداره، چند خودشه. در این که از همه اینا مجاز هم هست استفاده کنه، استفاده میکنه، اما دل به اینا نداره. اونی که بهش دل داده است الله. وقت چقدر خوشه وقتی کسی به اینجا برسه، چقدر خوشه، همیشه محبوبش وجود داره بشه، همیشه میتواند در نشاط بسیار بسیار بالایی باشه. وقتی که به اینجا برسه که اونجا اونجام جا هست، شما جز پیرمرد ها هستند، فرمونجا صندلی جا هست، صلوات بفرست. قرة عینه فی ما لا یزول، یعنی حب پروردگار، اینو باید گفتون درجه اعلاش، حب خداوند متعال. اونچنون محبت خداوند متعال در قلبش و در ذائقه روحش رسوخ میکنه که چیزی دیگری جایگزین او نیست، در این استفاده از همه چیز. الهی من الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، اینجور میشه. اون شیرینی محبت پروردگار در کام روحش طوری اثرگذار میشود که جز محبت پروردگار چیز سرش نمیشه. غیر از او جایگزینی برای محبت الهی ولو گناه نباشه، معصیت نباشه، اینجور میکنه خودش میکنه. و میشود و کم هم نمیشه، زیاد هم میشه، یعنی خیلی هستن و بودن در طول تاریخ که اینجور شده و خیلی هستیم که چشیدیم بعد ولش کردیم، یعنی یک قفلت کرده آدم هیچ ولا چشیده، یعنی خدا بهش اتمام معجزه کرده، یه وقتی برهی به یک صورتی وضع اشجوری شده که خدا بهش چشونده که این محبته یعنی چی، که بعد تعقیب کنه به یک صورتی. اون دا خیلی اون وقت تعقیب کردن، خیلی تعقیب نکردن. پس اینجور شد که قررت و عینهی فی ما لا یزول، حب پروردگار به گونه ای که بقیه همه چیز تحت شعا قرار گرفته باشه کل عدم بشه. خب بسیار مقام والاییست و اون جملات از آقا حضرت سجاد علیه السلام زیاد صحبتش میشده که همین معنا در اون جملات هست که و استغفر و کمن کل لحظتن به غیر ذکرک، خدا جا از هر لذتی جز لذت ذکر. این دو دور میشه معناش کرد، یکی این که خدا جا استغفار میکنم از هر لذتی که به غیر ذکرکه، یعنی بدون ذکرک، یعنی اگر بی ذکر تو بود استغفار میکنم. آدم آب بخوره لذت ببره، خدا رو یاد بکنه، الحمدلله، نه این استغفار نداره. غذا میخوره، از غذا لذت ببره، مشروع و درست و خوب، میگه الحمدلله، این خیر، استغفار نداره. بدون ذکر خدا باشه استغفار داره، در سطح استغفار هست بر اونه که تو راهن. معنی دیگه این که خیر و استغفر که من کل لذتن به غیر ذکرک، از هر لذتی جز لذت ذکر استغفار. این دیگه ما حرفش هم بزنیم فقط و اونه که بهش برسن، اینجور باشن که تنها لذت براشون لذت ذکر و استغفر، که ظاهر عبارت هم اتباقا با همین بیشتر میخوره، و استغفر که من کل لذتن به غیر ذکرک، نفرموده بدون ذکرک. اونی که اول گفتم با بدون ذکرک مناسب تره و با این معنی دوم که گفتم این عبارت مناسب تر است، ولی خب معنی اولم باش میسازه، یعنی برای که خیلی ناامید نشیم همون معنی اولم که گفتم خوبه اگر به اون دورتی بلاخره با یاد خدا هم راه بشه. و از تغفر و کمن کل لذتن به غیر ذکرک. در هر حال پس اینجور شد که بله قررت عینی فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا، بی رغبت است به چیزی که باقی نمونه. خب البته قبول کردن اینا هم یه مقدار به طور معمول مشکل هست، ولی یک کم انسان فکر کنه میبینه که میشه به اینجا برسه، بلکه میتواند فوق این هم حرکت کنه. ولی در هر حال یک انسان متقی بی رغبت است به چیزی که باقی نمونه. حالا یک بنا و ساختمانی چنین و چنان مفصل و مجلل داشته باشه، از پول شخصی خودش هم باشه، مشکل هم نداشته باشه، مشکلی هم نداره داشته باشه، اون وقت اینجور نیستش که دل بده بونو، نه، همچه کاری نمی کنه، بلکه زهد می وردد به چیزی که باقی، اینی که باقی نمی مونه و فردا از دستش گرفته میشه، به اینا خودشو بند نمی کنه، بند. دل به اینا نمی ده، بی رغبت میشه. و هر اون چه که تمام شدنیست و آثاری برای آخرتش ندارد بی رغبته. یک بردار افسانه میشه اینی که میخوام الان بگم، برای مثل بنده یک کمی افسانه میشه. نقل میکنن که خدا رحمت کنه اون بزرگواری که خب خیلی مرد فوق‌العاده‌ای بوده، که خدا رحمت کرده، مرحوم ملا عباس تربتی، خب اسمش خیلی همون شنیدیم ولی خیلی همون هم نهیدیمش، خب خیلی وقتی چون فوت شده. نقل میشه که ایشون تهران با فرزندشون که از خطبای بنام کم نظیر بود داشتن میرفتن، و اون وقت مجلس شورای ملی ساخته بودن، مجلس کذا و کذا، اون وقت مثلا یه چیز فوق‌العاده بوده، پسرشون هی به ایشان داشتن میرفتن، کاری داشتن، در مسیر کارشون بودن، به پدر گفته پدر نگاه کنه چه ساختمونه، ایشان اعتنا نکرده. مرتبه دوم اعتنا نکرده که نگاه کنه، مرتبه سوم اعتنا نکرده، مثل این که مرتبه چهارم آرسته بوم چهارم نشتی آزم. بعد گفتم پسر فهمیدم چی میگی، تو حال خودم چه کار دارم این ساختمون همچه هست. به همون یک دقیقه که بخواد نگاه کنه و چنین و چنان، حیفش میاد از وقتش استفاده درست نکنه. تو عرض کردم بری مثل من یک داری افسانه میشین، ولی کسی درست رسیده باشه به ماهیت این عالم، وقت اینا دیگه براش مسئله نمیشه که بخواد به این چیزا خوش باشه. ماهیت دنیا رو خداوند بیان کرده، چقدر عالیست این آیه شریفه. حالا نمیدونم آیه رو حفظم یا نه، یکم شو میخونم اگه حفظم، در سوره یونسه. انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. مثل دنیا چیه؟ خداوند تو این آیه بیان کرده، اگر چنان یک زمین است مستعد برای رشد گیاه ها و اشجار داره، باران به موقع باریده، بعض به موقع کاشته شده، آفتاب به موقع تابیده، این زمین سرسبز و خرم شده، خرم سرسبز. انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلها حسیدا کان لم تغن بالامس کذلک نفسر الآیات لقوم یتفکرون. وقتی زمین سرسبز خرم، درخت ها پرمیوه، زمین گیاهاش رویده است و گیرا، جالب، جاذب، کی داره بیان میکنه؟ خدا. که مثل زندگی انسان ها در دنیا اینه. اون وقت ناگهان شبی روزی یک بلایی نازل بشه، آفت به این باغ برسه، همه اینا رو بخوش کنه. درخت ها خشکیده، گیاه ها خشکیده، میوه ها خشکیده. این چطور بی ثباتیش مشخصه؟ که عجب، این دو ساعت قبل که چقدر زیبا بود، چنین بود، چنان بود، دیروز که چقدر این درخت های پرمیوه و پربرگ و چنین و چنان گیرا بود، برداشت چه همه خشکیده. بعدم میفرمان اینجور مثال میزنیم، بدونید انسان ها زندگیتون تو دنیا اینه، یعنی پوچ میشه، تموم میشه. وقت نکته اینجاست، اگر کسی از این باغستان صاحب باغ گرفته باشه میوهاره، همه میوه‌هایی که رسیده اینا چیده، همه گیاهایی که میخواسته بچینه چیده، همه کارش کرده، خب آفت رسیده خشکیده، میگه خب خشکیده خشکیده، ما همه میوه‌ها رو جمع کرده، باز صف خواهد شد مثلا. اما اگر چنانچه نه، میوه‌ها رو نچیده، هیچی بر نداشته، عجب، اینکه دیشب خوب بود که، دیروز که خوب بود که، چی شد؟ چقدر حسرت بخوره؟ وضع دنیا خدا میفرماید اینه. گاهی من این تعبیر کردم، تا وقتی کسی چیز درست نشناسه نمیتونه چجور جلوش موضع بگیره. من اگه ندونم تو این لیوان چیه، آب یا این که توش سمه، نمیدونم که بخورم یا نخورم. وقتی بدونم چیه میتونم موضع بگیرم. انسان اگر نفهمید که دنیا اینه، بعد نمیفهمه که چه کار کنه، چجور موضع بگیره. اما اگر چنون چه فهمید که چیست، بعد میفهمه چجور موضع بگیره. از دقیقه ها و عمرش استفاده میکنه، از همه امکاناتش استفاده میکنه، هرچه بهتر بهره برداری میکنه. پس اینجور شد که قرة عینی فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. خب کم کم عرضمو جمع کنم. من همینطور که چند دقیقه که بعد از نماز میرم بالا یه چیزی نگاه میکنم، راجب زهد هم یه عبارتی از آقا هستمیر که هم میفهمیم زهد یعنی بی‌رغبتی. بله، حالا اگر اون عبارت هم پیداش بکنم، بله، اون وقت بیان حضرت بیانش که خب دیگری جز خود معصومین نمیتونن اینجا حرف بزنن. این عبارات معصومین رو وقتی حفظ کنیم میتونیم باز تکرار کنیم. اگر حفظ نکنیم، معناش هم گفتیم دهت بکنم تکرار کردیم، باز بخواییم بگیم نمیتونه بگیم، مگر حفظ کرده باشه، الان نمیشه گفت. اینقدر رساس گیراس در صفت زهد آز زمین جون فرمن در خطبه 225 دارن، خطبه هم شماراش فرم کنه. کانو قوما من اهل دنیا و ریسو من اهلها فکانو فیها کمن لیس منها. عجب تعبیرات است. اینها زهاد در دنیا که هستن اهل دنیا، یعنی تو مردم هم دیگه رفت دارن آمد دارن، ولی لیسو منها، از اهل دنیا نیستن، یعنی اون الگاهایی که مردم اسیر کرده بیچاره کرده، اون الگاها اینا رو اسیر نکرده، آزادن. کانو قوما من اهل دنیا و لیسو من اهلها فکانو فیها کمن لیس منها. تو جمعی هستن اما گویی از اینا نیست، قلبن جای دیگه هست، دلش جای دیگه هست، افکارش جای دیگه هست. کمن لیس منها، عملوا فیها به ما یبصرون، اونه که زاهدن در دنیا کارشون بر اساس بصیرت. اینجور نیست یک کاری بکنن بی بصیرت و بی حساب کتاب بعد از مدتی پشیمون بشه. عجب، ما یک چند سال این کارار میکردیم بعد فهمیدیم همش اشتباه، که اگر اول دقت میکرد میفهمید، یا از نمیفهمید اون بحث دیگه ایست. اگر اول سعی میکرد با بصیر بودن کار کنه میفهمید که این کارش درست نیست، این روشش درست نیست، وقت بعد از مدتی میفهمه که اشتباهه. خیر، از ابتدا سعی میکنه کار با بصیرت پیش بره، نه صرفه این چنین کردن ما نیست چنین میکنیم، جمعی کار کردن ما دنبالشون کار میکنیم. خدا رحمت کنه بزرگی ره به یک کسی که یکم اون بزرگ مواظبش بود، به یک صورتی خیلی لطیفی، نه رسمی، بخواد مراقب تربیتش باشه. بعد اون هم توی جریان های گاهی ورود پیدا میکرد، خب یه اندازه مناسب بود، از اون اندازه که زیاد میشد که مناسب نبود، یه وقتی به اون بزرگ که برخورد کرده بود اون بهش گفته بود که مثل این که صرفی چنین کردن ما نیست چنین میکنیم، یعنی توی جریان که رفتی دیگه داری درست میری، درست نیست جو بودی که صرفی چنین کردن ما نیست چنین میکنیم، حساب کن تا اونجایی که درسته صحیحه، تو نماش که صرفی چنین میکنم باشه. عملو فیها آده ما یبسرون و بادرو فیها، همین یک کلمه شما ارز کنم، و بادرو فیها ما یحذرون، چیزهایی رو که وحشت دارن که بهشون ضرر بزنند از نظر معنوی اخروی، اینا سعی میکنن بر اونا سبخت بگیرن، یعنی قبل از این که اون چه براشون زیان آورست به اینها ضرر بزند، اونها بر او سبخت میگیرن، مانعش بشن، نمیذارد که متوجهش بشه، پیش بیاد براش. اینم یک دنیا لطافت تو این عبارت هست که من دیگه برای نمیتونم درست بیان کنم، در همین حدی که عرض کردم. و با دروفی ها ما یحذرون، بله برای یه خبتی که مونده ترجمهش بکنم، تقلب و ابدانهم بین زهرانی اهل الاخره، اینها تو دنیا ولی مثل اینکه تو جمع آخرت هم. یعنی اینجور با آخرت ایمان دارن مثل که تو جمع آخرت هن. یعنی هی هوای آخرت دارن، هوای آخرت دارن. که اونجا کاربارشون درست بشه، اونجا کاربارشون درست بشه. یرامون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیاهم. لا اله الا الله، چقدر لطیف. این زهاد کسانی هستن که اهل دنیا را میبینن که این اهل دنیا از اینکه فلانی مرد فلانی مرد فلانی مرد تعجب میکنن خیلی، یا از زمون موت اجساده هم، ولی اینا بیشتر تعجب میکنن از مردن دل مردم، که عجب چقدر دل ها مرده، به چی چیزا خودش سربن کرده، به چی چیزا خودش معطل کرده، دلش مرده. اینجورم پس اینجور شد این دو کلمه که امشب از خطبه مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام به عرضتون رسید، آری قرتو عینهی فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا، بی رغبتیش نسبت به چیزی که باقی نمونه، چیزی که براش دوام داره رغبت داره، نه همش دیگه یک شرط و شروط و شرایط و گاهی انقلتی قلتی هم همراست که من به مقدار لازم در حدی که تو ذهنم میزد این به اصطلاح حاشیه‌ای که میخواستم بزنم زدم، ولی در این حال گاهی میشه که حواشی دیگه هم داره. خب حالا از چیزهایی که در این محرم و سفر خیلی میتوانیم استفاده کنیم و قرت عین ما میشود هم در دنیا و هم در آخرت، استفاده کردن از محافل حسینی علیه السلام است و عزاداری ها که خیلی خودش کار صورت بده. وقتی انسان عزاداری میکنه و اون روزه خونده شده، گریه کرده، مطلبی هم گیرش نیامده به یک معنا، اما همین که در عزای حسینی شرکت کرده و ارتباطی با حضرت پیدا کرده به صورتی، از اون طرف آقا امام حسین عنایت میکنن، لطف میکنن، دستگیری میکنن و به نتیجه خیلی خیر با آدم میرسه. خیلی هستن که اینجور بوده، یه برخوردی با مجالس حسینی علیه السلام داشته، اون وقت با این برخوردی که داشته یه وقت میدید چقدر آدم خوب شده. از اون طرف آقا امام حسین علیه السلام دستگیری کردن، ولی نکردن. من امروز یه چند نفری نشسته بودیم، قرار شده صحبت مختصری بشه، نفشتن نفری بیشتر نبودن، بودن یه چیزی بگو، من همین که همیشه خیلی میگفتم به اونا گفتم، گفتم این سفینه تو نجات ره. یه پیرمردی بود من میگفت نکتش دقت کردی چه نکته لطیفی داره؟ گفتم چی؟ از اون یعنی یاد گرفتم. گفت دو تا نکته لطیف داره که امام حسین علیه السلام کشتی نجات هم. یکیش اینه که کشتی نجات مجهزتر است از بقیه کشتی ها، کشتی نجات دیگه مجهزتر. دومش که لطیفتر از جهتی اینش تقریبا معلومه، دومش اینه که کشتی نجات به سراغ غریق میره، غریق که نمیتونه خودش به کشتی برسونه، فقط داره دست پا میزنه، او دست پا میزنه، ولی کشتی نجات که متوجهی داره غرق میشه و دوست داره کسی نجاتش بده، کشتی به طرف اون میره. و آقا امام حسین علیه السلام به طرف غریق میروند وقتی همینقدر عرض ادب کنه، عرض تو آقا دارم غرق میشم، هواها و هوسها و گرفتاری ها، وقت آقا بله میکنن ایشون رو آقای. بنابراین دیگه با توجه به هرچه بیشتر، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی الليل و النهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد جان فراغ تو چاک از گریبان یبن الزهرا یا ابا عبدالله بسیار حکایتا گردید کهان اما جنسوز حدیث تو تازه است به دورانا یبن الزهرا انسان که تو جان دادی در راه رضا وقتی که آمدن تو خیمه ودا کنن با زنابت خیمه دشمن گاهی عزیز خانه سفری می روند با میل خودش با علاقه همه کسانش حرکت می کنه تمام وسائل آماده است جایی که میخواد برود ما کاملا نظام شده است اما همزگر در خانه بیرون میرود در و بچه نمیتونن آرام بگیرن گاهی که آمدن از محل حرکت بعد دقیقه کردن عزیزشون رو مثلا بروزگاهی تا وقتی که این هواپیما رو میتونن ببینن همی تو پشت سرش نگاه میکنن بمیرن دیگه حالا آقا آمدن ودا کنن سکینم رو بابم زینبم کمزومم با زنها بدار کنم با بچه ها را را بلا ایوان هر کدوم آرام میکنم دیگری گریه میکنم دیگری فریاد میزند لا اله الا آری آری سخت از ذات بدان مشکل از مفارقت از عزیزان در رفتن جان از بدن گویان هر روی سخن من خود به چشم خیشتن دیدم دمت جانا از خیمه آمدن بیرون طبیعت کارین زن ها بچه ها ریختن در خیمه دارن نگاه میکنن عزیزشون میرمه لا اله الا الله یا بقیت الله آجرکم الله آجرکم الله ایها المؤمنون اینجور نقل شده یه وقت که آقام میرفتن یه صدای نگهشون داشت مهلن مهلن رب نبزم الله